محمد المصطفى الأمجاد حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد أعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما وصيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه أجل من أعوانه وأنصاره وشيعته وخدامه والفائزين بلقائه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه أما بعد قال الله العظيم في كتابه الحكيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان می فرمایند که انسانی که میخواد روزه بگیره مستحبه که قبل از اذان صبح مسواک بزنه اما برای کسی که عادتاً غذا لای دندونهاش گیر میکنه یعنی چینش دندونها جوریست که غذا بین دندونها گیر میکنه و ناخودآگاه در بین روز بیرون میاد و فرو برده داده میشه به یه همچین شخصی واجبه مسواک بزنه و اگر مسواک نزنه به فتوای بعضی از مراجع از همون ابتدا روزه اون روزش باطله چرا؟ چون این قصد روزه نداره دیگه میگن نیتش دچار اشکاله چون میدونه عادتا این اتفاق میفته با مسواک زدن جلوشو نمیگیره اما بعضی از مراجع هم میفهمن فعل حرام مرتکب شده اما تا زمانی که اون باقی مانده از لای دندون بیرون نیاد و فرو برده داده نشه روزه باطل نمیشه حالا تنبلی کرده دیگه قصد روزه داشته تنبلی کرده که مثلا این کار رو انجام بده یا حوصله‌اش نیومده مثلا میفرماین که این فعل حرام مرتکب شده ولی روزش صحیحه اما اگر بین روز از لای دندون بیرون اومد و ناخودآگاه فرو رفت جفن روزه باطله کفاره هم داره مراجعی که قائلن به کفاره جمع یعنی میگن تو مواردی کفاره جمع واجب میشه کفاره جمع یعنی چی؟ خب میدونیم اگر روزه عمدن باطل شد من باید یکی از سه مورد کفاره رو بدم یا 61 روز روزه بگیرم که 31 روزش پشت سر هم باشه یا 60 مسکین طعام بدم یا یه بنده در راه خدا آزاد کنم اما اگه با فعل حرام این کارو کردم روزم باطل شد میفهمن کفاره جمعه یعنی هم بعد 61 روز روزه رو بگیرم که 31 روزش پشت سر هم باشه هم 60 مسکین طعام بدم هم یه بنده در راه خدا آزاد بکنم کفارش سخته اگر با فعل حرام بشه البته بعضی از مراجع میفهمن فرقی بین این نیست که با حلال باطل بشه یا با حرام یه کفاره بیشتر نداره کفاره جمع نداری مثلا فتوای مقام معظم رهبری اینه که ما کفاره جمع نداریم فتوای آیت الله سیستانی اینه که ما کفاره جمع نداریم یک کفاره است اما خب غالب آقایون میگن اگر مثلا مرحوم امام و اینها معتقدن که اگر با فعل حرام باطل شد کفاره جمعه آقایونی که قائلن کفاره جمعه میگن اگر غذای باقی مونده لای دندان بیرون اومد فرو برده داده شد کفارش کفاره جمعه چرا؟ چون فرو دادن غذایی که لای دندون باقی مونده بیرون میاد بعد چند ساعت جز خبائثه و خوردن خبائث حرامه خبائث یعنی چیزی که طب ازش تنفر داره نفرت داره مطبوع نیست حالا آقایون دیگه باید مراجعه کنن به فتوای مرجعشون ببینن تو این قصه چی اما بهتره که به این استحباب عمل بکنیم که قبل از اذان صبح مسواک بزنیم حالا اگه من مسواک زدم با وجود مسواک بازم غذای لای دندونم باقی مونده بود روز بیرون اومد فرو برده داده شد اینجا میفهمن دیگه روزه باطل نیست چرا؟ چون من شرعاً به وظیفم عمل کردم و ناخودآگاه فرو رفته دیگه، عمدن که فرو ندادم. خدا ان شاءالله همه ما رو عالم و عامل به تکالیف شرعی و مسائل دینی قرار بده. صلوات بفرستیم. عرض شد که اگر بخواهیم به غایت و نهایت روزه دست پیدا بکنیم و نه تنها روزه، به حقیقت رمضان نائل بشیم، چه روزه چه رمضان چه اعمال دیگه واجب و مستحب، اگر بخواهیم به اوج و قلش نزدیک بشیم، باید از ظاهر اون عمل به باطنش برسیم. که عرض شد اگر کسی به باطن رمضان دست پیدا بکنه، طبق فرموده پیغمبر اکرم، یه آرزو بیشتر نداره و اونم این است که لو یعلم العبد ما فی رمضان لود ان یکون رمضان السنه. یکی از نشانه های این که آدم بگه بخواد ببینه به اوج رمضان دست پیدا کرده، به قله سفره ضیافت الهی نائل شده یا نه، باید ببینه این آرزو رو داره یا نه. اون آرزو چیه؟ فرمودن که این آرزو اینه که خیلی دوست داره که مرمزون کل سال باشه، به یه ماه نباشه. و این مال کسیست که از ظاهر عمل به باطن عمل رسیده. که عرض شد گامهایی رو باید برداره، اینا لازم و ملزوم هم دیگم هستن. اگه من آرزوم این شد، یعنی به اون قله رمضان رسیدم، حالا میخوام به اون قله برسم که آرزوم این بشه، راهکارش چیه؟ فهمیدن شما چند تا گام باید بردارید. که عرض شد گام اول دوتا مشخصه و مؤلفه داره به نام فکر و ذکر که مفصل عرض شد. گام دوم که یکی دو جلسه گذشته روش بحث شد، فرمودن که شما باید اهل مراقبه و محاسبه باشی. مراقبه چی؟ مراقبت کنم گناه انجام ندم؟ نه، چون منی که اهل فکر و ذکرم دیگه اهل گناه نیستم. پس به چی باید مراقبت کنم؟ به دستاوردهای عملم باید مراقبت بکنم، که اینم توضیحشو دادیم. و همدن مشکل ما متدینین و مذهبی های مثل من، نه مثل شما، اینه که دستمون هی پر میشه خالی میشه، پر میشه خالی میشه. این وقتی پر میشه مراقبت نمی کنیم برای اینکه پر بمونه. که گفتن اگه شما دستاورد عمل رو نگه دارید تا 40 روز، مثلا دستاوردهای نماز صبح تا نماز ظهر نگه داری، بعد دستاوردهای نماز ظهر و عصر میاد رو دستاورد نماز صبح، شما دستاورد صبح و ظهر و عصر رو تا شب نگه داری، بعد دستاوردهای مغرب شام میاد روش، شما دستاورد روز اول ماه رمضان رو تا افطار روز دوم نگه دار، اون وقت روز دوم دستاورداش میاد رو دستاورد روز اول، کولاک میشه. مطمئن من نماز صبح میخونم تا نماز ظهر نگر نمیدارم خالی میشه، دوباره نماز ظهر عصر میخونم پر میشه، تا مغربشو نگر نمیدارم. من 22 شب ماه رمضان اومدم رفتم، هی پر شده خالی شده، پر شده خالی شده. مولا های مشتری گاهی وقتا در خونم هم نمیرسه. شب 21 خیلی پر شده ولی تو خونه نرسیده، چراغا که روشن شده سوار ماشین شدم تو این مسیر. گفتم به مرحوم های بهجت، گفته بودن آه ما میریم حرم، میریم جلسه، کارای مذهبی میکنیم چیکار کنیم؟ شما بگو مثلا بهترین کار چیه؟ ایشو فهمون مواظب جیبت باش.
آه بله،
مواظب جیبت باش. ما تو حرم میریم نوشته مواظب جیبتون باشید، دستشویی ها میریم نوشته مواظب. فرمود نه، هر کار مذهبی کردی مواظب جیبت باش. گفت یعنی چی مواظب جیبت باش؟ فهمون مواظب اینکه پر شده خالی نشه، بمونه. پس من باید مراقبه بکنم. رو چی؟ تا میگی مراقبه همه ذهنشون میره رو گناه. نه آقا، شما که اهل گناه نیستی که مراقبت کنی گناه انجام ندی. خدا رحمت کنه آقا مشتبه رو. هر بحثی میکرد مثلا یادم 18 ماه ایشون پیرامون نگاه صحبت میکرد، ایشون میفهمد که شما که با منبر منین یا طلبه این یا دانشجوهای متعهد و متدینی هستین یا بازاریای متشرع هیئتی مثلا خیلی متدینی، و پس من بحثم پیرامون نگاه به حرام نیست، چون شما هیچ کدوم اهل نگاه حرام نیستید. من هرچی دارم میگم در مورد اثرات تخریبی نگاه حلاله. ایشون در مورد مال و ثروت صحبت میکرد، دو سال پیرامون ثروت صحبت میگو. شما یا طلبه این یا دانشجوین یا بازاری متعهد و متدین و متشرعی، هیچ کدومتون اهل نزول و رشوه و قشه در معامله و مال صغیر و مال یتیم نیستید. من هرچی دارم میگم در مورد اثرات تخریبی مال حلاله. یعنی دارم میگم که شما مراقبت بکنی به نگاه حلالت، شما مراقبت بکنی به نگاه غیر حرامت، مراقبت بکنی به درآمد حلالت. پول حروم که اصلا ما بحثشو نداریم تو جامعه ما، که الحمدلله دیگه همه چی اسلامیه و حروم نداریم دیگه. میگن به هر کی حرف میزنیم میگه مگه حرومه؟ یعنی الان دیگه ما نیاز نداریم بگیم که آقا چون دستگاهی حروم که تو خونه ما نیست که بگم آقا مثلا اون دستگاه نشستی حواست جمع باشه. نه، من الان باید بگم شما مراقبت این 22 شبکه حلالو بکن. آه؟ تو گوشی من و شما که چیزای حروم نی که. من باید بگم مواظب کلیکای حلال باش. فهمید اگه به باطن ما رمزون میخوای برسی باید رو حلالا مراقبت بکنی. حروم که شما اهلش نیستی، چون گام اول رو برداشتی دیگه. گام اول گام فکر و ذکر بود، یعنی همه فکر و ذکرت خداست، یعنی مرتکب کاری که خدا رو ناراحت میکنه غضبناک میکنه نیستی، یعنی اهل حروم نیستی. دوم هم گفتیم بعد اهل محاسبه باشی بعد از مراقبه، که حالا محاسبه هم گاهی اوقات میگن ببین چقدر گناه کردی، چقدر کار خوب کردی، چرکه بنداز. گفت نه دیگه، شما که اهل گناه نیستید که چرکه بندازید. شما محاسبه کنی این 22 شب چند، نه حساب کتاب چرکه بندازی چند تا گناه بوده چند تا کار مثلا خوب بوده، مثلا بگی خب این به این در. نه، شما باید کل کار خوبتو وزن کنی. زنون قبل ان تو زنون که گفتیم امیرالمومنین محاسبه کرد که گفت دست علی خالیه، آه من قلت زاد و طول سفر. امیرالمومنین که پیغمبر فرمود افضل من عبادت سقلینه، عملش بالاتر از عبادت جن و انس و ملک از اول خلقت تا آخر خلقته، این چون مراقب حلالا بود و محاسبه کرد که کل حلالی رم که انجام داده کفایت نمی کنه. پیغمبر محاسبه کرد دیگه که فرمود، دوشب عرض کردم آب پاکی رو ریخ رو دست همه پیغمبر، فرمود من پیغمبر خاتم که افضل رسولم اشرف انبیام خیر البریم، اگه میرم بهش به لطف خدا میرم، یعنی کل عمل واجب و مستحب به منو بذارن کفه ترازو اینور بهش نداره. نتیجه محاسبه است. یعنی پیغمبر خواست به من شما بگی آقا حواست جمع باشه، مثل من پیغمبر عمل داشتی نمیتونی از خدا توقع بهش داشته باشی. اگه به من پیغمبرم بهش میدم به لطف خدا میرم. اگه اینطوری بشه وقت یه رنگ و بوی دیگه ای عبادات ما پیدا میکنه. البته خدا اینقدر کریمه، اینقدر رحیمه، یه جوری رفتار کرده با ما که فکر میکنیم خدا به ما بدهکاره. یعنی خدا ما رو میاره بعد میگه اگه کسی اومد این کارو باهاش میکنیم. یعنی ما رو میاره که خودشو بدهکار کنه. امام رضا میگه اگه کسی بیاد زیارت من سه جا من میام. خب من کسی خودش میره زیارت امام رضا؟ نه. خب امام رضا چون خیلی رعوفه میبرتت که خودشو بدهکار تو کنه. والا محاسبه کن دیگه. پس تو رفتن زیارت هم مدیون امام رضایی. ولی خب ما باورمون شده چون خدا خیلی کریمه خیلی رحیمه، باورمون شده که ما عبادت میکنیم خدا به اون بده کار میشه. ما مثلا 10 شب محرم عزاداری میکنیم باورمون شده که حضرت زهرا ما بده کاره. رضا شعرم درست کردیم بارها گفتم دیگه، شب آخر جلسه میگه ما مزد عزاداری از فاطمه میخواهیم، که هر نمو 10 روز اومدیم حضرت زهرا ما بده کار شده، چون درست محاسبه نکردیم دیگه. کسی مثل امیرالمومنین محاسبه میکنه، حالا اگه من محاسبه کنم، گفت اگه میر حامد حسین هندی صاحب ابقات الانوار با ابی عبدالله گریه کرده، تو دیگه چی میگی؟ تازه او خودش رو طلبکار نمیدید از سید الشهدا. آقا یه چیزایی در مورد عزاداری بزرگان ما تو روایات هست، تو تاریخ هست، که من گاهی اوقات میگم ما بازی داریم میکنیم، مثلا عزاداری نیست. حالا مثلا اونایی که خیلی الان اگه کاری انجام بدن مورد اعتراضم واقع میشن که آقا مثلا فلان و فلان، مرحوم است عبدالهادی شیرازی مرجع تقلید بود، مصاب رساله بود، دو سال هم بیشتر مرجع تقلید نبود، بعد از دنیا رفت. بعد از مرحوم است عبدالحسن اصفهانی ایشون یه دو سال مرجع بود. خب ایشون اعما بود، یعنی نابینا بود. علت نابیناییش چی بود؟ علت نابیناییش این بود که یه دهه اول ما سفر تهرانی ها کربلا روزه می گرفتن تو ورودی باب قبله سید الشهدا، حرم سید الشهدا، اونجا تکه می زدن اینا. تهرانی های قدیم یادشونه، روبروی حسینی تهرانی ها در می اومد، همونجا منبر می زشتن تو ورودی باب قبله، و آقایون علما و مراجع هم می مدن می شستن، مردم هم می شستن. شب اول آقای است عبدالهادی شیرازی مرجع تقلید صاحب رساله نشسته بود، آقا رو منبر داشت میرفت، منبرش رفت، به روزه که رسید فقط یه جمله گفت، گفت دخلت زینب بنت امیر المؤمنین علی ابن زیاد، همین، هیچ دیگه نگفت. گفت زینب سلام الله علیها رو بر ابن زیاد وارد کردن. گفت این آقا شنان کوبید تو صورتش، چش ترکید، بردن در موقع بیمارستان، تخلیه تمام. تصورش برای ما الان بگیم آقا این کار چیه؟ افراطه؟ کار چیه شما افراط میکنید؟ یعنی چی مثلا؟ نمیتونه تو نوع عزاداری هم مثلا دیگه، حالا ما هر چقدر هم بکوبیم نوعی شوخیه. روزه نخوندا که زینب رو وارد کردن چه اتفاقی افتاد، اون چی گفت، این چی گفت، نه وارد اون جزئیات نشد، فقط همین ده واقعا یه مرجع تقلید ها، نه یه ریاضتی که واسه مجلس گرمی مثلا حرف بزنه، مرجع تقلید. خب گام سوم برای اینکه من به بطنش برسم و به قله رمضان دست پیدا بکنم، فرمودن شما باید اهل تعبد باشید. تعبد، توسل و تقرب. تعبد یعنی چی؟ تعبد یعنی عبودیتی که منجر به این بشه که خدا به من بگه عبدی، بنده من. چون خیلی وقتا من عبادت میکنم، بندگی میکنم، خودم میگم خب الحمدلله خیلی خوب بود، نمازامون که به موقع بوده، روزمون به موقع بوده، الحمدلله شب قدرمون هم خیلی عالی بوده، خیلی صفا کردیم، خیلی بهره بردیم، پس ما خوب خدا رو عبادت کردیم تو ما رمضان، بهار عبادت بوده، ما هم خوب عبادت کردیم. اما سوال، خدا هم به من میگه عبدی؟ خب یکی از شاخصه هاش اینه، شما خودتو بس جا خدا، ببین به خودت میگی عبدی؟ خودت به جای امام حسین، به خودت میگی غلامی؟ میگی یا نمیگی؟ یعنی واقعا اگر امام حسین بگی آقا خودت قضاوت کن، هر چی گفتی من قبول دارم. خدا قیامت فرمود، سوره یاسین خوندید دیگه، میگه اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا. قرار بود من قضاوت کنم، پروندت دست خودت، بخون خودت قضاوت کن، قبول دارم، هر حکم کردی قبوله. وقت نوشته که خیلی از بنده ها پرونده رو که باز میکنن میبندن، سر میندازن پایین، راه میفتن طرفه، خودشون حکمشون اینه که حکم ما با این پرونده چیه؟ عذابه. حالا خدا چون خیلی مهربونه، ندا میرسه که ملائکه من نگرش دارید، میگید خیلی سخت گرفتی به خودت، انقدرم سخت، این شبای رحمته. میگه یه جاهایی بنده سرشو میندازه پایین قیامت، میفته طرف جهنم. ندا میرسه نگرش دارید، این درست حساب نکرده. همونطوری که درست عمل نکرده، درست هم حساب نکرده، اصلا به نظرش نمیاد دیگه. حالا اونجا تو روایت داره اسری اعمالی رو که کم حساب کرده میارن، میگن اینا بیشتر میارزید کم حساب کردی. پس تعبد یعنی من جوری خدا رو بندگی کنم که خدا به من بگه عبدی. خب حالا من چجوری خدا رو بندگی کنم خدا میگه عبدی؟ فرمود شما اگه خدا رو با تعریف خدا بندگی کنی، من عبدم دیگه، او معبوده. اگر عبادت عبد بر مبنای تعریف معبود بود، خدا میگه عبدی. اما اگه عبادت عبد بر مبنای تعریف غیر معبود بود، حالا یا تعریف سلیقه‌ای خودم یا تعریف یه کسی که من بهش علاقه دارم، گرایش دارم، اما تعریفش تعریف خدایی نیست، زاویه داره. اینو قبلا عرض کردم، از سایت الله جاودان استاد ما قصه مال 10 سال پیشه صحبت شده بود بیرامون، حالا جلسات مذهبی و اینا، ایشون میفهمیدن حالا اون موقع آمار سازمان تبلیغات این بود که 48,000 تا هیئت تو تهران داریم. ایشون میفهمیدن خیلی خوبه چراغ به نام امام حسین زیاد روشنه، اما یه ایرادی داره، این ایرادو باید درستش کنید تا اون اثر رو بذاره. گفتیم آقا ایرادش چیه؟ فرمود 48,000 تا امام حسین داریم، امام حسین این هیئت با اون هیئت فرق میکنه، امام حسین این سخنران با اون سخنران فرق میکنه. الان ما به تعداد مسجدهای تهران خدا داریم، این مسجد مسجد سر کوچه رو قبول ندارم. تو خود مسجدم امام جماعت از خدا و دین یه تعریف داره، هیئت امنا یه تعریف دیگه دارن، بسیج یه تعریف دیگه داره، بچه جوانای مذهبی هیئتی تو مسجد یه تعریف دیگه دارن، همه نوع تعریفی داریم، همه هم وامیستیم پشت سر امام جماعت نماز میخونیم. ولی خب امام جماعت بسیج رو قبول نداره، بسیج امام جماعت رو قبول نداره، امنا نه امام جماعت رو قبول داره نه بسیج رو قبول داره، گروه فرهنگی متدین بچه حزب الله یا که نه تو امنا نه تو بسیجن، نه امام جماعت رو قبول دارن نه بسیج رو قبول دارن نه هیئت امنا رو، شده اینی که شده. اوضاع بلبشویی که تو اوضاع مذهبی گریبان ما رو گرفته فقط به خاطر اینکه تعریف فرق میکنه دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، فرمود من از خارج نگرانی ندارم برای انقلاب، از داخل نگرانی دارم. تو داخل تعریف که عوض میشه دوچار چالش میکنه کار رو. ما همه نوع تعریفی داریم الا تعریفی که خود خدا داره. آقا مشتاق میفرمون یه خدا پیغمبر اهل بیت داریم تو قرآن و روایاته، یه خدا پیغمبر اهل بیت داریم تو ذهن مردمه. شما اگه اونی که تو قرآن و روایت بگی خیلی وقتا میکشنت پایین از منبر، تکفیرت میکنن. بابا سید جمال الدین اسدآبادی رو منبر گفت آقا اینجوریه، خدا گفته اینجوری، پیغمبرم گفته اینجوری، اینجوری گفتن، این مردک دین نداره اصلا کافره. خلاصه شلوغ شد، گفتن از کجا بفهمیم آقا این آقا دین داره یا نه، اصلا مسلمون هست یا نه. گفتن تنها راهش اینه که ببینیم ختنه شده یا نه. میدونید به کجا رسید؟ به اینکه رو منبر کشف عورت کردن که ببینن این آقا ختنه کرده هست یا نه، مسلمون هست یا نه. حالا اینو ما تو تاریخ میخونیم، تو تاریخ قبلش هم خونده بودیم که بابا حضرت زهرا به امیرالمومنین از گرد شنیدم سلامت نمی کنن. ما براش خیلی گریه کردیم. ابی امامی فهمه خبر نداری، جواب سلام نمیدن. جواب سلام نمیدن یعنی چی؟ یعنی علی رو مسلمون نمیدونن، چون مسلمون ها جواب سلام واجب میدونن دیگه. مسلمون ها میدونن سلام مستحبه، اما جواب، یعنی شما نماز هم داری واجبش خیلی محکمه ها، یعنی شما داری نماز میخونی وسط حمدته داری میگی اهدنا الصراط المستقیم، یکی از در وارد میشه میگه سلام علیکم، میگه شما نماز تو ادامه بدی حرامه. آقا دارم نماز هم میخونم، میگه حرامه، بعد نماز تو قطع کنی جواب سلام بدی. یعنی از خوندن نماز واجبتره از صلات و عمود و دین، جواب سلام چیه واجبتره.
میگه شما عمود و دین رو داری انجام میدی، ستون اصلی دین رو داری انجام میدی، کسی سلام کرد باید متوقفش کنی، جواب سلام بدی بعد. خب جواب سلام کی واجبه؟ جواب سلام مسلمون. جواب سلام غیر مسلمون واجب نیست. حالا امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود سلام نمیکنن و ولش کن. جواب سلام نمیدن. جواب سلام دادن یعنی چی؟ یعنی دیگه علی رو تو مردم مسلمون مسلمون نمیدونن، چون تعریف عوض شده دیگه. مگه چند روز گذشته بود؟ علی اول مسلمان است، علی اول مؤمن است. مگه چند روز گذشته بود؟ پیغمبر سرش رو گذاشت زمین 50 سال که نگذشته بود، که 5 روز گذشته بود جواب سلام امیرالمومنین نمیدادن. تو دوره‌ای که اینترنت نبود، ما موبایل نبود، فضای مجازی نبود، نمیدونم ماهواره نبود، تلویزیون نبود، روزنامه نبود، فضا رو جوری عوض کردن، تعریف جوری عوض شد که کی من عبودیتم تعبده؟ موقعی که با تعریف معبود خدا رو عبادت کنم. چالش اصلی بین امام حسین و لشکر کوفه و لشکر عمر صد علیه اللعنه چالش نماز خوندن نبود که، چالش روزه گرفتن که نبود که، چالش تعریف بود که با چه تعریفی نماز بخونی. مگر نه هر دوتا لشکر نماز صبح دو رکعت میخوندن، تو هر رکعت هم یه رکوع میرفتن دوتا سجده، هر دوشون هم تو رکعت اول دوم حمد و سوره میخوندن، هر دو هم تو رکوع میگفتن سبحان ربی العظیم و بحمده، منتها با تعریف خودشون. اینو بارها شنیدید دیگه از اهل منبر. طرف اومد پیش امام باقر تو مکه گفت آقا الحمدلله خیلی زائر زیاد اومده امسال حج، ما اکثر الحجیج، دین جدتون گسترش پیدا کرد، زحمات شما به نتیجه رسید الحمدلله، من تو ازدحام حج خیلی خوردم زمین، ما اکثر الحجیج. حضرت فرمود که با تعریف تو و خودشون حاجی هن، اما با تعریف ما، ما باید بگیم کی حاجیه، ما اکثر از زجیج، سر و صدا زیاده، اقل الحجیج. اونا آقا اینا مثلا آپدیت کنم دیگه، همیشه حج اینجوری بوده، آقا اینا پاتایا نرفتن، آنتالیا نرفتن، اومدن حج، 40 میلیون 50 میلیون خرج کردن اومدن حج، میقات محرم شدن، لباس احرام پوشیدن، از میقات تا مکه لبیک گفتن، الان هم دور کعبه دارن میچرخن، سوچی نرفتن که. کجا رفتن؟ از فهمون سر و صداست. گفت آقا چرا؟ فهمون با تعریف خودشون دارن میچرخن. ما رمزون یه فرصتی است که آدم چک کنه ببینه با تعریف کی اومده. دو شب پیش عرض کردن استاد مانتون جاودان فرمود لباس مشکی میپوشی ببین با تعریف کی میپوشی، با تعریف بنی عباس لباس مشکی تنته یا با تعریف امام رضا؟ روزه میخونی، شعر میخونی، با تعریف دعبل میخونی، با تعریف ارن سکیت میخونی، یا با تعریف منظور دوانقی میخونی؟ کدومش؟ اگه با تعریف امام رضا، میگه حضرت فرمود میخوای حاجی ها رو ببینی؟ گفتم آقا بگید ببین. میگه حضرت اشاره کرد 9 تا رو تو اونا به من نشون داد، فرمود اینا حاجی هن، زیر عدد انگشت دست، بقیه سر و صداست، این 9 تا حاجی هن. حدیث ادامه داره ها، من میگم انشالله حدیث ادامهش سند نداره، ادامهش یه حضرت فرمود هر سال همینه. یعنی چی؟ یعنی هر سال زیر عدد انگشت دست با تعریف خدا میان حج، بقیه تعریف خودش. حضرت فرمود برید چک بکنید محاسبه، یعنی این من محاسبه کنم، مراقبه کنم که تعبدم تعبد بشه، و اگه تعبد بود توسلم هم توسله، اون وقت نتیجه تعبد و نتیجه توسل تقربه. دیگه حاضر نیستم چیزی رو با امام حسین عوض کنم. حالا ما که الحمدلله به اونجا نرسیدیم، با همه گرفتاری و مشکلاتی که داریم، امیرالمؤمنین فرمود اونی که به تعبد رسیده و توسلش توسله با تعریف ماست، این نه که با گوشت دینش بالا پایین نمیشه، هیئتش بالا پایین نمیشه، با دلار بالا پایین نمیشه. حضرت فرمود اگه با مقراض تیکه تیکش کنن دست از ما ور نمیداره، چون به ما تقرب پیدا کرده، لذت تقرب با ما رو چشیده، نه اینکه حالا وضع خراب میشه اوضاع دنیاش به هم میریزه. گفت یه دزدی رو آوردن خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام، ازت چهار انگشتش زد، اینا چهار انگشتو گذاشت لای پنبه و اومد بیرون، خون میریخت دستش، از منظر امیرالمومنین اومد بیرون. ابن کوا از دشمنای امیرالمومنین بود، خواست مثلا یه زخم زبونی به این بزنه. دوها این همه علی علی کردی، کی دستتو قطع کرد؟ کی دستتو قطع کرد؟ اینم شروع کرد برای اینکه جواب اینو بده که کی دست منو قطع کرد، شروع کرد فضائل امیرالمومنین رو گفتن. دو سه صفحه گفت، آخرش گفت مولام علی. خیلی تعجب گفت میدونی که دست منو قطع کرد؟ یعصوب الدین قائد قره المحجلین، اخ الرسول، زوج البتول، نفس الرسول، ابل حسنین، ابل ائمه، سید الاوسیا، حینر کرار. گفت دو صفحه گفته، هر چی لقب برای امیرالمومنین تو قرآن و روایت آورد، آخرش گفت مولانا و مقتدانا و امیر المؤمنین علی علیه السلام. این انگار برق سفاز رو بس کردن بهش. گفت آقا یعنی چی؟ مگه دست تو رو قطع نکرده؟ گفت خوب کاری کرده، دزدی کردم قطع کرده. نوشتن اینقدر به این آدم فشار اومد، اومد پیش امیرالمومنین گفت یا علی یه سوال دارم.
بگو.
تو با این شیعیانت محبینت چیکار کردی؟ من دستش رو قطع کردی، من دارم دریوری میگم، احساسش کنده میکنم، اونم یه دریوری به تو بگه بدتره، از اولم قمبر برو بیارش، برو بیارش. اون چهار تا انگشت دستش بود و قمبر صداش کرد و برگشت، هنودش خون میرید. میگه آقا چهار انگشت گذاشت، یه پارچه کشید، دست کشید روش، پیوند خورد به اعجاز. رو که به ابن کوا گفت ابن کوا اینا تو با تعریف من محب من شدن، اینا تو تعبدشون یه جوری به من توسل داره که منجر به تقربی شده، لذتی داره با من بودن، محبت من براشون، که اگه من اینا رو با مقراض تیکه تیکه کنم دست از ولایت من بر، نه اینکه پیاز میره بالا. آقا یه آجاق اوزا رو هیئت هم از سر گذاشته، بالاخره یه جا خدا باید امتحان کنه که این هیئت میاد برای چی میاد، هیئتش هیئت بوده یا نبوده، بالاخره تعبد بوده یا نبوده دیگه. فرمود هر چی به نزدیک به ظهور نزدیکتر شین پیچش سفت‌تر میشه. برای چی سفت‌تر میشه؟ برای اینکه ولغربلن غربله، این تعبدش برای چه تعریفیه، توسلش برای چه توسلیه. گفت یه زمانی زیارت امام حسین میرفتن هزینه میکردن، آقا دلار گرون شده، کربلا رفتن گرون شده. خب اون گرون نبود میرفتی که هنر نبود که یالان هزینه کنی. گفت یه زمانی گفت 100 اشرفی یعنی 100 دینار طلا، اون موقعی که پول ارزش داشت، گفت آقا 100 سکه بهار آزادی باید بدی، 100 دینار طلا، 100 سکه بهار آزادی باید بدی تا بتونی کربلا. گفتن متوکل یه نفر داده. گفت خب بیاریدش ببینیم کیه. نه یه پیرمردی رو آوردن لنگون لنگون عصا دستش داره میاد. گفت تو که وضعت انقدر خوبه 100 تا سکه دادی که بری کربلا، خب چرا پیاده میری؟ یه دروشکم میگرفتی میرفتی دیگه، تو که داری. گفت آقا گفتن هر قدمی برداری، من با تعریف خودم که نمیخوام برم، که من میتونم هوایی برم اما قرار پیاده برم، 100 تا سکه رو میدم نه برای اینکه دروشکه بگیرم، جی ام سی بگیرم من نجف برم کربلا. برای چی؟ دو رفتیم کربلا جی ام سی گرفتیم زیر کولر. حالا الحمدلله هنوز نرسیده اونجا که من 100 دینار بدم برم، حالا که الحمدلله قیمت ویزاش هم برداشتن، ماجا بازم گرونه گرونه. گفت بعد گفت سال بعد گفت آقا قیمتشو میبریم بالا. گفت همه دادن اومدن، هزینه ای نبوده 100 دینار. و شلوغ بود؟ گفت بله شلوغ بود. سال بعد دست باید بدن، هر کی خواست بره یه دست باید بدن. رفتن گفت آقا دادن رفتن. گفت دادن رفتن؟ گفت آره. گفت یه نفر دو تا دستش رو داد. گفت چطور دو تا دست؟ گفت پارسال که 100 دینار بود این پول نداشت. گفت ندارم. گفتن معادلش که دستشو بزنید. امسال که دست بود گفت این دستو پارسال دادم، این یکی دستو بزن. گفت قیمتشو میبریم بالا، هزینه داره،
هنون نشده ما فرش زیر پامونو بپوشیم بریم کربلا و با همه گرفت. آقا یه پرانتز واکنم، این حرفا که میزنم ماله نمیخوام بکشم رو بیکفایتی و بیلیاقتی مسئولینا، اینکه اونا دارن غلط عمل میکنن و به مردم، اونا اون سرج خودش، اونا باید جواب مردم بدن اون سرج خودش. نمیخوام اینا رو توجیه کنم که اینا سنگر بشه واسه کارهای غلط اونا، با اون سرج خودش اونا باید یه روزی جواب این مردم رو بدن، جواب خون و شهدا رو باید بدن که اینجوری دارن مردم رو اذیت میکنن با بی تدبیری، یه جایی هم عمدی عمدن دارن برنامه میریزن که مردم رو از دین و خدا و اهل بیت زده بکنن، اون سرج خودش باید جواب بدن. خب من تکلیف خودم با خودم چیه؟ من بر اساس چه تعریفی امام حسینی ام؟ من چطوری به امام حسین توسل داشتم؟ آیا این توسل موجب تقرب شده که همه چی رو هزینه کنم؟ گفت آقا از سال بعد هزینه‌ش اینه، هر کی رفت کربلا کنار ستون کاخ من سیمان بگیرید بره بالا. این سر بعد هزینه بده. ما هنوز به اونجا نرسیدیم که سر هزینه بده میریم کربلا. پس کی میتونم به قله رمضان برسم؟ اینکه تعبدم با تعریف معبود باشه، توسلم با تعریف متوسلی که بهش متوسل شدم باشه، که اگر باشه اون وقت تقرب پیدا میکنم، اون وقت میشه اگر مرا رها کنی تو را رها. جایی ندارم برم، کجا برم؟ امام حسین شب عاشورا فرمود بیعتم هم برداشتم، هر کی میخواد بره بره، شرعاً چیزی گردنش نیست. بیعتو برداشتم، میگه فردی کسی نگه واجب بود اینا وایستن، من بیعتم برداشتم برید. بلند شدن اینا کجا بری؟ پیش کی بری؟ ما یه عمری با تو بودی، جای دیگه وجود داره مگه بری؟ به فرزندان مسلم، برادران مسلم فرمود مرگ برادرتون برای شما بسه، مرگ پدرتون برای شما بسه، شما برید، شما حقتون دینتون ادا کردین، شما برید، شما دینتون رو به من ادا کردی، من بیعت رو برداشتم. آها کجا بری؟ جایی وجود داره اصلا بعد شما مگه؟ جون غلام سیاهش اومد آقا فرمود که تو بر ما خیلی زحمت کشیدی، خیلی زحمت کشید. تو میدونید که جون غلام پیغمبر بود دیگه، ابوذر بخشید به پیغمبر، پیغمبر در راه خدا آزادش کرد، آزاد که شد اومد گفت یا رسول الله میتونم یه چیزی بگم؟ زمان چی میخوای؟ مثلا سرمایه میخوای؟ چی میخوای آزادت؟ یا رسول الله تا حالا غلام اجباری بودم، نوکر اجباری بودم، از این بعد میخوام غلام افتخاری باشم، نوکر افتخاری باشم، میشه؟ میشه در خونت بمونم نوکری کنم؟ شما من آزاد کردی، من آزادم. یا میگم خادم استخدامی حرمه، یا میگم خادم افتخاریه، میگم خادم افتخاری باشم میشه؟ مضافم در خونه ما برو کسی بسته نیست. پیغمبر از دنیا که رفت اومد پیش امیرالمومنین عرض کرد یا علی میتونم نوکر بمونم در این خونه؟ آقا فرمودن که تو آزادی، ولی در خونه ما به روی کسی بسته نیست. امیرالمومنین به شهادت رسید، اومد پیش امام حسن گفت آقا میتونم نوکر افتخاری بمونم؟ ادامه داره، من با تعریف شما نوکرم، کجا برم؟ این نوکری من به شما نزدیک کرده، من برم جای دیگه دیوونه میشم، طاقت نمیارم. گفت خوشسالی اومد، همه نماز خوندن دعا کردن، بارون نیومد تو مدینه. گفت اومدم برم در خونه امام سجاد بگم آقا شما، دیدم یه غلامی از خونه امام سجاد اومد بیرون، کنجکاو شدم این کجا داره میره، دیدم اومد رفت از مدینه، رفت بیرون، رفت تو بیابونیای مدینه، صورتشو گذاشت روی تخت سنگی که از شدت تابش آفتاب دستشو به دعا بلند کرد، گفت خدایا به حق مولام علی ابن الحسین بارون تو بر این مردم نازل کن. بلند شد، خیلی هم طول نکشید، میگه دعا کرد بلند شد، دیدم ابر نمایان شد، برگشت طرف خونه امام سجاد، رسید تو خونه بارون اومد. دیدم عجب غلامی داره امام سجاد، نوکرای امام سجاد اینجوریان، خودش چیه؟ مستجاب و دعوه علل فوره، برم اینو بخرمش، این به دردم میخوره. رفتم در زدم، حضرت فرمودن تفقد کنن، رفتم تو گفتم آقا اومدم یه عرضی دارم، اضافم چی؟ نه یکی غلاماتو میخوام بخرم. آقا فهمیدن ما غلاما رو میخریم ولی نمیفروشیم، آدم که فروشی نیست، میخریم برای اینکه حق پول مردم رو داده باشیم ولی آزاد میکنیم. میخوای بردم، من پول نمیگیرم بابت آدم، حالا کدوم رو میخوای؟ اومدن به خط کردن، چون حضرت میخرید شب عید فطر همه رو آزاد میکرد،
تربیت میکرد، همه را آزاد میکرد، نمیرفتن. من رو پای مام سجاد میفتن، آها میشه ما نوکر بمونی؟ گفتم آقا اینا نیستن. از افهم کس دیگه هم هست؟ نه آقا یه نفر هم هست مثلا اسبا رو تیمار میکنه. این خیلی بدنش به خاطر اینکه با اسبا چیز آلوده است، مثلا لباسش روش نشده بیاد جلو شما مهمان داشت. از افهم الان اونم بیارید. اومد دیدم خودش. نه آقا اینه. از افهم اون از این به بعد تو غلام اینه. او این نگاهی به من کرد. گفت میشه من یه صحبت خصوصی با شما داشته باشم؟ ما رو برد کنار. گفت برای چی من خریدی؟ برای چی من از امام سجاد گرفتی؟ گفت من تو رو نگرفتم نوکری کنی. من تو رو گرفتم من نوکری تو رو کنم. گفت چرا؟ گفت اون چیزی که من دیدم تو پیش خدا خیلی آبرو داری. قصه رو که گفتم برگشت گفت میشه قسمت بدم منو از آقام جدا نکنی؟ منو جدا کنی من میمیرم. یه عمری اینجا زندگی کردم اینجا بمونم تقرب پیدا کنم، تو میخوای منو از آقام جدا کنی؟ گفتم من نمیخواستم شما ناراحت شه. من نمیخوام. منم به حضرت نام من پشیمون شدم، خداحافظی کردم. اومدم بیرون میگه سر کوچه نرسیده بودم غلام حضرت من گفت بیا. غلام از دنیا رفت. میگه برگشتم نم آقا چی شد؟ آقا فرمود شما که رفتی بیرون دستش بلند کرد گفت خدایا حالا که رازم فاش شد منو ببر. جون اومد به امام حسن گفت آقا من غلام شما. امام حسن به شهادت رسید اومد در خونه ابی عبدالله گفت آقا هیچکی منو از پنجتن رد نکرد، میتونم نوکر بمونم. آقا فرمود که در خونه ما به رو کسی بسته نیست، ولی ما نوکر نمیخوایم. شب عاشورا ابی عبدالله فرمود بیعت رو برداشتم، تموم شده، باز محبت کردن. وقتی همه رفتن حضرت جون رو صدا کرد، فرمود جون تو برا ما، برا برادر ما، برا پدر ما، برا جد ما خیلی زحمت کشیدی، بس دین تو ادا کرد، من سنواتت هم کنار گذاشتم، یه پول خوبی شده، میتونی بری یه زندگی مرفه با عاقبت بخیری. بیعتم از همه برداشتن، از تو چند برابر برداشتم. افتاد به پا ابی عبدالله و آقا همه این را رو اومدم که اینجا ازت جدا نشم. من که در این خونه نوکری نکرده بودم، سر این سفره من فقط آقایی کردم، کسی با چش نوکر به من نگاه نکرد تو این خونه، کسی با چش نوکری به من نگاه نکرد. یا امیرالمؤمنین شب شام غریبان شماست، شما و بچه ها یاد دادید اگه کسی با تعریف شما نوکری کنه، توسل پیدا بکنه، تعبد پیدا بکنه، شما از خودتون جدا که نمی کنید هیچی، بلکه بغلش هم میکنی، خب بهش هم میچست، همون کاری که با پسرت میکنی. شام غریبون امیر المؤمنینه. اما بذارید نگذرم قصه رو ادامه بدم. بنی اسد میگن شب 13 هم اومدیم بدنا رو به خاک بسپریم، دیم همه بدنا معطره، نورانیه، اما یه بدن فوق‌العاده است عطرش، یه ستونی از نور از این بدن به آسمون رفته. آقا این بدن کیه؟ بدن بنی هاشمه؟ پسر عموهاتونن؟ برادرزاده ها؟ خواهرزاده ها؟ آقا فهمده نه یا ابن رسول الله این بدن کیه؟ فرمود بدن غلامسیهای ما جونه. آقا عجب عطری داره. فرمود عطر بابامه، بابام بغلش کرد. آقا این نور چیه؟ فرمود نور چهره بابامه، بابام صورت به صورتش گذاشت، همون کاری که با علی اکبر برادرم کرد و وضع خده و علا همه رو بغل کرد، حتی غلام سیاش رو بغل کرد لحظه آخر. اما دلها بسوزه برا خودش. لحظه آخر چشم باز کرد، دید و شمر و جان سنالا.